امکان پذیره و آیا قوانین موجود اجازه میدن به سازمان امور مالیاتی که عدالت مالیاتی رو در کشور دنبال بکنه و پیاده بکنه؟
ببینید آقای خیرخواه، اون چیزایی که ما دنبالش میگردیم تحت عنوان یک عدالت مالیاتی، هم عدالت افقی هم عدالت عمودی، یعنی برخورد برابر با کسایی که شرایط مشابه دارن و برخورد نابرابر با کسانی که شرایط متفاوت دارن، همینطور کارایی و تأمین منابع لازم برای تأمین بنای عمومی کشور و رضایت مؤدی و در حقیقت تکریم مؤدی، همه اینا بسترش توی دنیای امروز اتفاق افتاده، فراهم شده، تحت عنوان مالیات هوشمند در حال انجام هست. بنابراین در کشور ما هم میتوانیم و باید، و این کارو الان در حال طراحی و انشالله نهادسازیش هستیم، که سیستم مالیاتی کشور تبدیل بشه به سیستم مالیاتی هوشمند. من اینو اضافه بکنم، ما الان سیستم مالیاتیمون الکترونیکیه که اصطلاحاً بهش ای تکس میگن، یعنی همه فرایندهای مالیاتی الکترونیکی شده و سازمان امور مالیاتی از بهترین دستگاه الکترونیکی کشوره و مورد تقدیر و تشکر هم قرار گرفته بارها و بارها. به این صورت که من رئیس سازمان امور مالیاتی الان میدونم کدوم پروندم، کدام معدیم، کدام ممیزم، تو چه وضعیتیه.
درسته.
ولی واقعیت اینه که روش محاسبه مالیات و رسیدن به اون بر مبنای اطلاعات و داده های واقعی مربوط به تک تک مؤدیان نیست، در حالی که در کشورهای پیشرفته این بستر لازم در پشت صحنه فراهمه. اطلاعات تمام معاملات مردم از طریق پایانه های فروشگاهی یا صندوق های فروشگاهی، اینا در اختیار سازمان مالیاتیه. همه دستگاه های اجرایی کشور بدون استثناء همه دیتاهایی که وجود داره رو، اطلاعات اقتصادی که وجود داره، در اختیار سازمان مالیاتی میذارن. بنابراین سازمان مالیاتی با علم کامل از وضعیت تک تک در واقع مؤدیان، مالیاتی رو که تعیین میکنه برای هر کسی، هم عدالت توشه، هم انصاف توشه، هم متناسب با ثروت و درآمد و مصرف، و هم بند فرار مالیاتیش، حداقل فساد اداریش حداقل، و به این ترتیب منابع لازم برای کشور فراهم میشه. با این توضیح نسبت طولانی خواستم بگم تحت عنوان مالیات هوشمند ما الان نقشه راه در حقیقت گذار از همین مالیات الکترونیکی به مالیات هوشمند رو وزارتخونه تقدیم کردیم. فکر میکنم انشاءالله تو یکی دو هفته نهایی میشه و ورود بکنیم به این بحث. بحث مهم دیگه اینه که ما مصوبه‌ای داشتیم از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، خب این ابلاغ شده و دیگه هیچ عذر و بهانه و توجیهی برای هیچ دستگاهی باقی نمیمونه که به هیچ دلیلی، حتی به دلیل محرمانگی، ندونن، نتونن دیتاشونو و نخوان دیتاشونو و دادهای اقتصادی و معاملاتی و املاک و پردازش ها و از کنم خدمت شما در اختیار سازمان مالیاتی قرار ندن. این گرفته شده. فکر بکنیم این یک گامه. گام بعدی طراحی و استقرار پایانه های فروشگاهیه که الان که من خدمت شما صحبت میکنم بحثای در واقع طراحیش رو صورت میگیره. بنابراین ما بسیار خوشبین هستیم که انشالله بتونیم توی یکی دو سال پیش رو همانند همین کشورهای پیش رو اینو فراهم بکنیم و انشالله هم مردم ما مؤدیان مثل همین کشورهای دنیا با رعایت، با سهولت و در حقیقت با تکریم مالیاتشون رو انشالله پر... من فکر کنم تو کشور ما که مالیات بدهیم خیلی سوال مردم ما نیست. مردم ما گاهی از تبعیض بیشتر شکی هست، اینکه چرا همه متناسب نمیدن، چرا فرار مالیاتی اینقدر زیاد وجود داره، چرا معوقات مالیاتی اینقدر زیاد وجود داره. من امیدوارم انشاءالله بتونیم با این گذار از نظام مالیات الکترونیکی یا ایتک، نظام مالیاتی هوشمند یا آیتک، که فرقشون هم تو همین یک کلمه هست، که ما در نظام مالیات هوشمند یا آیتک میاییم اطلاعات و داده های مربوط به خود هر مؤدی رو به در واقع اون نظام مالیات الکترونیکی یا ایتک اضافه میکنیم و به ترتیب میرسیم به مالیات انشالله.
آقای دکتر، آقای شجاعی در استودیو از کارشناسان اقتصادی پیش ما هستن که نکاتی هم از ابتدای برنامه بحث شد که البته سوال هست ولی نکته‌ای رو ایشون دارن، خواهش می‌کنم که اگه ممکنه بفرمایید در خدمتتون هست.
آقای دکتر پارسا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
منم سلام عرض دارم جان.
زنده باشین. آقای دکتر من تو سه تا بخش حالا می‌خوام الان سوالاتم رو بپرسم. یه بخش در واقع حوزه ارزش افزوده، در واقع یه موضوعی که آقای حالا تا اون زمان که آقای مسیحی معاون مالیات ارزش افزوده بودن
ایشون الان ارزش افزوده و مستقیم ادغام شدن و ایشون معاون، تنها معاون عملیاتی یا معاون درآمدی سازمان امور مالیاتی ایشون.
بسیار عالی. آقای دکتر پارسا ما در واقع این موضوع که ما داریم ارزش افزوده رو تو زنجیره ایجاد ارزش مشابه 50-60 کشور دیگه اجرا میکنیم، این بسیار خوب هستش، کارکرد شفافیتی داره، خودتونم برجت
بله
تو این حوزه اشراف کامل دارید. یه سری مشکلاتی این وسط گلایه‌های بخش‌های تولیدی دارن. ببینید اول اگه در واقع صادرکننده‌ها رو ببینیم تو حوزه استرداد این مالیاتشون که در واقع تلاقی پیدا کرده با اون رفع تعهد ارزیشون، این رو اگر بفرمایید که چه اقداماتی کردید که این یه مقداری به تعجیل بیفته.
چون سازمان مالیاتی باورمون و عقیدمون قطعی این است که مالیات در ارزش افزوده همانند همین کشورهای پیش رو به بهترین شکل ممکن و به هر حال با حداقل معافیت ها بایستی عملیاتی بشود و استرداد، خصوصا استرداد صادرات، جز لاینفک و قطعی و مورد اعتقاد ماست که با سریع‌ترین شکل ممکن باید اتفاق بیفته. منتها این که سیستمی که به ما اعلام میکند استرداد بکنید، مسیرش از کانال بانک مرکزیه که اونجا با توجه به همه مقدرات و ویژگی‌های اقتصادی کشور ما شوه روه اومدن گفتن که خیلی خوب، برای اینکه ارز صادراتی به چرخه اقتصاد داخلی کشورم برگردد حتما باید مطمئن شیم که این تعهد ارزی عملیاتی شده. لذا ما به محض اینکه از بانک مرکزی اعلام وصول بگیریم قطعا انجام میدیم و در سازمان ما جزء اولویت‌های بالای بالا سایز گیری نداره.
خب آقای دکتر من یه نکته هم از شما خط باز شما هر بخواین بفرمایید. ببینید یه نکته مطرح شد و اونم این که بالاخره ما سال آینده برای بودجه سال 99 نگرانی متعددی اعلام شده. از طرفی هم شما میفرمایید که نظام مالیاتی کشور به صورت مبتنی بر فناوری الکترونیکی ایتکس هست و همین پوشش ها اتفاق افتاده. نکته که وجود داره این همه تناقضاتی که در بیرون داره دیده میشه آقای دکتر، واقعا اینا رو چطور میخوایم حلش بکنیم؟
تناقضات یعنی چی؟
ببینید الان بحث پایانه های فروشگاهی کند داره جلو میره، بحث مالیات بر آیدی سرمایه به نگاه های سیاسی گره خورد، از اون طرف اختلافی که بین بانک مرکزی و بقیه وجود داره، بالاخره ما یه تعیین تکلیفی میتونیم برای جامعه بکنیم.
ببینید که واقعیت اینه که این یه پکیجه، یعنی مجموعه ای از در واقع سیاست های،
ولی هر دوش دو تا رو در بر میگیره. مالیات بر ثروت و درآمد.
ببینید مالیات بر درآمد، ثروت، مصرف تحت عنوان الان در واقع اصلاح قانون مالیات های مستقیم که هدفش هم ساماندهی مافیات هاست، هم حداقل کردن فرار هاست، هم افزایش پایه‌های مالیاتی که یه دونش همین آیدی سرمایه یا در واقع سیجیتی هست، خب، و پایه‌های دیگه، این در وزارت امور اقتصادی تمام شده، ارسال شده دولت و انشالله با تصویبش توی دولت اون از مهرادهی که انتظار داشتیم اتفاق بیفته در داخل وزارت امور اقتصادی که این قانون مالیات مستقیم ما به روز بشه و پایه‌های جدید اضافه بشه، مافیات‌ها ساماندهی بشه، اینا الان در اختیار دولت هست و ایشالله که اونجا تایی تکلیف میشه. پایانه فروشگاهی که استعداد دارید بزرگی که از بزرگترین پروژه های الکترونیک و آیتی کشور خواهد بود. شما فقط تصور کنید همه فروشگاه ها و همه اشخاص حقیقی و حقوقی این کشور باید کاراشون و معاملاتشون و مبادلاتشون با هم از طریق سامانه الکترونیکی اتفاق بیفته که این وصل به سامانه امور مالیاتی کشور. این یه ابر پروژه است، اینجوری نیست که به راحتی از فردا صبح من یه در واقع بخشنامه‌ای بکنم و بلافاصله تو کشور جاری ساری بشه. ما 15 ما فقط وقت برای طراحی و استقرار این مجلس شورای اسلامی که حدود یه ماه یه و نیم قبل اینو ابلاغ کرد، 15 ما فقط طراحی و استقرار این زمان میبره. بذار اینجوری نیست که پایانه فروشگاهی رو با بخشنامه من از فردا بتونه عملیاتی بشه. بذار میخوام بگم پایانه فروشگاهی رو به عنوان زیرساخت داریم انجام میدیم. مهمتر که نه، یعنی همزمان با این اون عرض کنم تصمیم فساد هماهنگی مرزی با مفاسد اقتصادی، من سریع از این عرض بکنم، ندادن اطلاعات و دیتای اقتصادی مربوط به همه معاملات و در حقیقت اتفاقات اقتصادی کشور به سازمان امور مالیاتی جرم است و به این ترتیب از نظر ما تحت عنوان ذیل ستاد مرز و مفاسد اقتصادی دنبال میشه.
این برای همه برای همه افراد جامعه یکسان،
همه دستگاه، هم از دولتی و غیر دولتی.
آقای دکتر اسخای میکنم، ما در ایران یه مشکلی داریم، یه تفاوتی است البته با بقیه کشورهای دیگه، و اونم اینه که ما شهروندان هم باید برامون روشن باشه. ببینید الان من میخوام یه واحد فرض کنید 40 متری رو اجاره بدم، اگر کتمان اطلاعات بکنم برای من جرم داره، یا اینکه نه کسی که یه مغازه 50 متری داره نیاد اعلام بکنه داده ستش چی بوده؟ ببینید این دو تا مفهوم مهمه.
اصلاحی جدید در هر کسی که باید مالیات بده طبق قانون بهش میگن مؤدی، هر کسی که اطلاعاتی را داره راجع به اون فرد که باید اون اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار بده، اگه قرار نده مشارکت و معاونت و مشاورت در اون جرم داره و از این منظر باش برخورد خواهد شد. من فکر میکنم بستر قانونی اداری اجرایی کشور برای این مجموعه به خوبی الان فراهمه. سازمان مالیاتی با همکاری الان میتونم بگم خوب دستگاه اجرایی داره این بستر فراهم میکنه. ما در سازمان امور مالیاتی سال آینده حذف مالیات و رسیدگی علی رأس رو کنار میذاریم، باید بریم برای همه مؤدیامون با همین اطلاعات و دیتاهایی که داریم اظهارنامه پیشفرض مبتنی بر اطلاعات خودشون.
پس اتفاق خیلی خوبی میفته.
من میخوام بگم سال آینده تو نظام مالیاتی کشور یقیناً اتفاقات داره میفته دنبال حد
دقل کردن. آقای دکتر، یعنی این موضوع تبصر ماده 100 که حالا متناسب با این حذف میشه، یعنی کاملا
ببینید ما اختیاری در واقع برای اینکه به اون شکل عمل بکنیم نداریم دیگه تو قانون. یعنی ما در واقع اون توافقهایی که انجام میدادیم رو سالهای گذشته اونو نداریم، ولی به جاش باید با استفاده از همین در واقع اطلاعات و داده هایی که داریم اظهارنامه پیشفرض رو تولید بکنیم برای همه مردم و در اختیارشون قرار بدیم که مردم ما اظهارنامه خودشون رو با اطلاعات واقعی خودشون که دارن و بخش از انیشتن ما داریم بدن. نداری چی از بکنم؟
درسته.
و این همون استانداردی که الان توی
اگر کتمان اطلاعات صورت بگیره اطلاعات کشف بشه که غلطه چی؟
ببین کتمان اطلاعات جرم هست.
تبعات این جرم چیست آقای دکتر؟
نوبدای تاجمی ریایی مدیر حقوقیشون تشریف دیده.
نه نکته اینه که به هر حال باید میزان مجازات با جرم به نفع همه مردم به گونه باشه که واقعا کسی تمایلی به تحلف یا دور زدن
تمایل که من میخوام بگم مثلا دل و جرأت و انگیزه این کار رو نداشته باشد.
بسیار.
این اونی که در دنیا اتفاق افتاده،
در ایران اتفاق میفته.
ما هم به سرعت این بحث در واقع شدت جرائم رو باز نوعش و پیگیریاش رو به گونه داریم انجام میدیم که در حقیقت این فضا فراهم بشه و فکر میکنم جرائم سبکی نیست. شما همینقدر بدونید که مثلا جرائمی که انجام میده گاهی تا دو برابر اصل خود مالیات هم مثلا میره، مبینی اگر کسی انواع جرائم داشته باشه. برای من فکر میکنم امسال اون نهادسازی و ویلسازی خیلی سر انجام میشه. سیاست اصلی ما که گذار از مالیات الکترونیک یا ایتکس با ایتکس داره طراحی و به حساب پیاز سازی و استقرارش از سوی کاره فکر میکنیم و به دولت قول دادیم که این کار رو بتونیم تا قبل از پایان این دولت به نتیجه برسونیم، ولی سال آینده با همین اطلاعاتی که داریم میریم دنبال حسب تشخیص های در واقع علی رأس و حرکت به سمت به حساب
نامه های مالیاتی مانند استانداردهایی. آقای دکتر پارسا برجت، شما حضرت علی و آقای دکتر همتی در بانک مرکزی مسئولیت سنگینی رو الان بر عهده دارید تو این مقطع از تاریخ ایران در واقع با این بحث تحریم ها.
از نظر ما نقطه عطف تاریخی است توی نظام مالی و در واقع.
بسیار عرض کنم که من میخواستم
واقعیت اینه که در حال حاضر نظام مالیاتی کشور کمتر از نصف بودجه جاری مملکت رو میتونه تأمین بکنه. خب وقتی که کمتر از این داره تأمین میشود، شما حدودا 35% کل بودجه دولت از مالیات، 50% بودجه جاری مملکت تقریبا نیمه باید کمتر از مالیات، و در دنیا این عدد بالای 85-90%
بله.
و از اون طرف هم خب درآمدهای نفتمون هم با تحریم‌های ظالمانه خب این شکل در حقیقت پیش اومده. اما آیا معنیش فشار آوردن مالیات به مادیان شناخته شده و مشخص و برند و شناسنامه داره؟ نه، ما باید بریم دنبال از کردم حداقل کردن فرارهای مالیاتی، پوشش کامل همه کسانی که در واقع توی تور مالیاتی نیستن، متناسب با ثروت و درآمد و مصرف مالیات بگیریم، و کسانی هم که تخلق و جرم مالیاتی دارن در واقع باشون برخورد لازم میشه. اما یادمون نره ما در واقع حکومت اسلامی هستیم و توصیه از امیر در زمان حکومت ایشون نامه مالک هم داریم که میگه ای مالک توی گرفتن مالیات حواست باشه که نبا تولید و عمران و آبادی مشکل دار بشه برای جمع کردن مالیات. بنابراین ما حواسمون هست که هم باید در واقع وضع تولیدمون و تولید کننده واقعیمون تأکید دارم واقعی و سالممون مورد حمایت بشه و انشالله بتونیم با پوشش کامل همه مؤدیان کشور و انشالله حرکت سریع به سمت مالیات حکومت بتونیم عدالت و کارایی و سهولت و رضایت و تکریم مردم و همه اینا رو به عنوان مجموعه
انشالله
با هم ده.
انشالله آقای شجاعی مطلبی دارید؟ حتما بفرمایید. سوالی هم هست
خب همونطور که مستحضر هستید ما سابقه تاریخیمون در واقع در تنبیه کردن برای عدم پرداخت مالیات سابقه خیلی خوبی نبوده دیگه. زمان نادرشاه از اعدام بگیرید تا قاجار تنبیه توی بازار رو داشتن، ایتالیا هم یه همچین سابقه ای دارن مردمش و این در واقع سابقه ذهنی براشون وجود داره. حتی واژه در واقع باجگیر که در واقع از اصطلاحات مالیاتی زمان قاجار بوده الان اصطلاح خیلی خوبی بین مردم نیست. این یه میخوام بگم یه سابقه ذهنی برای مردم تو مفهوم عدالت مالیاتی. یه مقداری تو مالیات مشاغل احساس در واقع اون عدم عدالت حس میشه با اون تبصره ماده 100 و ماده 238 که گفتم خدمتتون که اینا در واقع نیاز به اصلاح داره تا مردم اگر احساس اون عدالت مالیاتی رو داشته باشن در واقع با شما همراه و همسو هم مسیر بشن. من ابتدای برنامه گفتم عرایزم رو تو کشورهای پیشرفته اروپایی مثل دانمارک و آلمان و امسالهم تکس به جی دی پی بالای 40% ولی این اصلا به این معنی نیست که اصلا به این معنی نیستش که در واقع شاخص‌های رفاه پایینه. هر جوری که شاخص‌های رفاه رو شما بررسی می‌کنید این کشورها جزء 10 تای اول دنیا هستن. ولی می‌خوام بگم این انگاره
وقت ذهنه شما وقتی در مجموع میتونید همین 30% به بالا 35% درآمدهای جامعه رو به عنوان مالیات در اختیار حاکمیت می‌ذارید، تکس جی دی پی معنیش همینه دیگه.
بله.
تکس جی دی پی وقتی میگم 30-35% یعنی 35% کل درآمدای همه اقتصاد به اسم مالیات در اختیار دولت. وقت دولت این امکانو داره که هم حقوق خوب بده، هم هزاری پروژه رو خوب تموم بکن، هم هزاری خدمات بده. ولی وقتی کل بخشی از درآمد که به اسم مالیات در اختیار دولت قرار میگیره به دلایل فراوان متعددی که من نمیخوام تکرار بکنم مجدد اونا رو میشه 7-8%، اون وقت دولت ما امکاناتی برای ارائه خدمات خوب، دستمزد خوب، حقوق خوب و سریع یعنی اتمام سریع پروژه های بسیار مهمی که تو دستش هست و اینا رو خب پیدا نمیکنه. ولی بازم تاکید میکنم تیم جی دی پی حتما باید تو کشور ما به حساب بره به سمت نرمای مطلوب، ولی این معنیش فشار آوردن به
مادی شناسنامه دار نیست.
برند و معلوم و واقعی و سالم حتما.
درست. بعد آقای دکتر یه موضوعی که توی کمیسیون تلفیق مطرح شد یه مقداری هم جنجالی شد این بند الف تبصره 6 قانون بودجه 99 بود. این موضوع مالیات پلکانی 5 پله‌ای که متأسفانه توی کمیسیون تلفیق دوباره 2 پله‌ایش کردن. این رو شما نظری دارین در موردش؟ اطلاعی دارین؟
ما قطعا با پله‌ای به حساب بیشتر موافقیم چون اونو به عدالت نزدیک‌تر می‌دونیم. منتها خب بالاخره سلسله مراتب قانون گذاری توی کشور بگونه یه که حساب کمیشن تلفیق خیلی هم پیشنهاد شد تهیه کرد، حالا میاد توی سن تو سن هم من میدونم تو مجلس خیلی از نماینده ها به حساب اون تعداد پلکان های بیشتر رو نظر ما هم در واقع اونه رو
نظرتونی که به عدالت نزدیک تره. درسته؟
ما فکر میکنیم که اینجوریه و پیشنهاد ما خب اون شکلیه. حالا ببینیم توی صحن مجلس چی میشه. من خبر دارم که خیلی از حساب نماینده هم در واقع دیدگاه شد.
بعد آقای دکتر راجع معافیت ها هم معافیت های مالیاتی متاسفانه ضربه زده. الان هم که دارن مجددا این بحث ارزش افزوده رو نماینده بررسی میکنن یه ماده 10 که رد کردن این معافیت مناطق آزاد بود.
من دیگه من تهش میتونم پیشنهاد بدم و در نهایت هر چی تصویب بشه مجری قانونم. لذا اون دیگه در واقع کم و زیادش وارد مجلس
میاد. خب میخوام کلیت، یعنی میخوام کلی ازتون بپرسم، شما نقش در واقع این در واقع قید و شرط دار کردن و کاهنده کردن معافیت ها رو توی عدالت مالیاتی چطور میبینید؟ چون این بالاخره ضرورت داره الان توی این موضوع.
اون نکته‌ای که جناب علی اشاره فرمودید من بارها عرض کردم، مالیات و معافیت و حمایت داریم ولی قیدش محدود مشروط کاهنده تضمین دار. اینجوری نیست که کلی فرض کن بگوییم فرهنگ و هنر، کلی بگوییم حالا هر بخش دیگه. خب
بله،
بخش ها باید بگیم تو کدام زیر بخش ها با چه نرخایی، تا که این استاندارد معمول در واقع مافیات گذاشتن توی دنیاست. بازم یادمون نره مافیات در از شخص بوده، نوعش و جنسش و مفهومش با مافیات در مالیات مستقیم متفاوته.
درست.
در مالیات مستقیم خود مؤدی مستقیما هدفه که در واقع حمایت بشه یا نشه، ولی در عرش افسوده یا غیر مستقیم کالا یا خدمتی که داره ارائه میشه در حقیقت هدفه. مثلا اگر به بخش فرهنگ و هنر و هر بخشش توی عرش افسوده مافیاتی داده میشه، معنیش اینه که مجلس نمیخواد اون کالا یا خدمت گرونتر تموم بشه، نه اینکه به حساب نیروی انسانی که توی اون بخش داره قرار میگیره مورد حمایت باشه. ولی تو مستقیم خب دقیقا عکس اینه، وقتی تخفیف میدن یا مافیات میدن معنیش اینه که افرادی که توی اون بشه دارن کار میکنن قرار مورد حمایت باشن. خب بگم جنس حمایت ها و مبانیشون با هم در واقع متفاوته، ولی
پاسخ
باید مافیات ها حداقل و هدفمند باشه. و پاسخ خدمت شما عرض کنم خیلی روشن عرض میکنم، مثلا
آقای پارس
هزار یه بار شما گفتید منم گفتم،
اینا مشخصه، امیدواریم که حل بشه انشالله. آقای پارس
ما نتونیم دیتای واقعی مربوط به همه مؤدیان رو در اختیار سازمان مالیاتی بدیم و مالیاتی اینا رو آلمانه تبدیل بکنه به اظهارنامه های قریب واقع افراد، و اون وقت افراد با علم به اینکه سازمان مالیاتی همه اطلاعات واقعی مربوط به اونا رو داره گزینه‌ای به جز آشکار صداقت نخواهد.
نه بسیار خوب، ما فرصتمون خیلی محدوده برای این برنامه. هم شنوندگان نوشتن از شما سوال کردن 300 هزار نفری که میلیاردرن و گفته شد که حدود نیمی از اینا مالیات نمیدن و از زیر چتر مالیاتی بیرونن، با اینا چه کار کردی و آیا فقط زورتون به افراد طبقه متوسط ضعیف میرسه؟ سوال دیگر این هستش که راجع به وکلا و پزشکان همچنان خبرهای خیلی خیلی جالبی نمیرسه، ولی به خصوص در وکلا عموما قراردادهای زمینه برگه وکالت تنظیم میکنن یک برگی و در اختیار موکل هم قرار نمیدن با رقمای بالا. برای این چه پاسخ دادی یا فراهم بالایی که مردم چطور میتونن گزارش کنن این موارد رو به شما؟
باز این در حقیقت مالیات و مالیات ستانی، خب اولا همه اقتصاد در بر میگیره، همه مردم در بر میگیره، بعد مردم خودشون رو با هم مقایسه میکنن، بعد مردم میبینند. ما الان آخرین تفاهمی که با مجموعه پزشکی کشور داریم اینه که بگم تا پایان همین بهمن ما سازمان نظام پزشکی کشور در تعامل فوق فعالی که با مجموعه پزشکی دارن و ما هم توی استان همراهی همکاری داریم، داریم به سمت در واقع تعامل و حل این موضوع تو جایگاه خودش پیش میریم و به نظرم میاد پیشرفتمون هم بهتر شده، ولی امیدواریم که با این مجموعه اطلاعات و به هر حال اطلاعاتی که داریم و هماهنگی که داره صورت میگیره این قضیه تو مسیر درست خودش قرار بگیره و بدون برای ایجاد بی‌نظمی و از کنم خدمت ما مشکلات هم توی کشور
بگم
ما والا بیش از هر کسی دیگه ای که میگه خودمونو مسئول میدونیم
نسبت به این موضوع
و پاسخوان باید داشتیم و در واقع ایمان هم داریم به این که این کشور متناسب با درآمد ثروت و مصرف مالیات نشود.
خیلی متشکرم از نتیجه نخواست
و انشالله که همه اون ادارات عمودی و افقی که عرض کردم عرض منش هم بود. ما باید در واقع یعنی باید که عرض کنم ما مسئولیم، باید
انشالله که
شما دیگه ما به شما گزارش بدیم.
انشالله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر پارسا، فرصت ما تمام شد، براتون عرض موفقیت میکنم، تشکر میکنم،
بر شما عرض توفیق ندارم. شب هم ایام از طرف دارم هم ایام دهه فجر هم تبریک دارم خدمت مردم.
خیلی متشکرم،
ان شاء الله که بتونیم نظام مالیاتی عادلانه و منصفه و کارا و راحت و آسون برای مردم بخره
ان شاء الله. متشکرم، شبتون بخیر، خداحافظ. ممنونم از شما آقای جوری، خداحافظ. نگهدار شما، شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر.
خبر.
ده درصد تولید گاز به نیروگاه ها اختصاص دارد. روزانه بیش از 700 میلیون متر مکعب گاز در کشور تولید می شود که از این مقدار صرفاً 10% به تولید برق و نیروگاه ها اختصاص می یابد. آقای غلام علی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر درباره کاهش مصرف سوخت اعم از گاز و برق، افزود بخش عمده گاز تولیدی در کشور به مصارف خانگی اختصاص پیدا می کند. بنابراین در روزهای سرد سال هم مصارف خانگی در بخش گاز و هم مصارف برقی افزایش می‌یابد، چون از برق نیز معمولاً برای وسایل گرمایشی و کولرهای گازی استفاده می‌شود. وی با بیان اینکه با افزایش مصرف گاز خانگی سهمیه گاز تخصیصی به نیروگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند گفت: در این شرایط مجبوریم دو کار انجام دهیم، یکی اینکه به سمت سوخت‌های مایع برویم که این سوخت‌های مایع وقتی در نیروگاه مصرف می‌شود به ویژه در کلان شهرها ایجاد آلایندگی می‌کند، دوم اینکه سوخت‌های مایع نیز به صورت نامحدود در اختیار نیروگاه‌ها قرار نمی‌گیرد. بنابراین در روزهای سرد سال ممکن است به سمت خاموشی‌های احتمالی به ویژه در مناطق سردسیر برویم. وی ادامه داد: بنابراین درخواست و خواهش ما از مشترکان محترم برق و گاز این است که در روزهایی که هوا سردتر است هم مصرف گاز و هم مصرف غیر ضروری برق را کاهش دهند.
آرامش، صرفه‌جویی در انرژی با پنجره‌های دوجداره همارشتن. همارشتن، پنجره‌ای برای تمام فصول.
سپاسگزارم از این که همچنان در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد ما را همراهی می فرمایید. دعوت می کنم در فرصت پیش رو همراه باشید با همکاران خوب من در برنامه زنده و مستقیم قطب نما، تقریبا حدود 55 دقیقه.
رفتی به تحریم، رفتی به مدیریت داره.
مثلا یونان های تحریم بوده که مثلا بالای 120% تولیدش مثلا بدهی بالا آورده.
اگر میتواند رفع تحریم مشکل اقتصادی حل کنه، چرا اینایی که ما رو تحریم کردن خودشون بدترین وضعیت اقتصادی رو دارن؟
گفتن نمیتوانید. نفت رو ملی کردیم. گفتن ممکن نیست، ولی با عشق و خون خرمشهر رو آزاد کردیم. گفتند نمیگذاریم، ولی ما نیروگاه هسته ی بوشهر رو راه اندازی کردیم. خواستند دوباره چیزی بگویند، گفتیم ما ایرانی هستیم.
عزممون رو جزم کنیم، دست به دست هم بدیم، چشممون به دست دشمن نباشه، نگاه کنیم ببینیم خودمون چه کار میتوانیم بکنیم.
قطب نما، برنامه ای از گروه سیاسی رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر در هر جا که شنونده برنامه قطب نما از رادیو اقتصاد هستید. از اینکه در میان تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده این برنامه هستید بر شما درود می‌فرستیم.